و آل طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما بنا شد در این جلسات خود انقلابی بودن رو تعریف کنیم، در موردش گفتگو کنیم که انقلابی بودن یعنی چی، تا هم بهتر انقلابی بشویم، باشیم، بمانیم و هم انقلابمون رو توسعه بدیم، مخاطبانش رو، طرفدارانش رو بیشتر کنیم. خیلی سوء تفاهم درباره انقلاب هست. خیلی اگه بفهمن تعریف دقیق انقلابی بودن چیه، بیشتر بهش گرایش پیدا میکنن. خب سه بعد داشت انقلابی بودن، در کلمات امام شهیدمون هم هست، چون وقت نیست من این کلمات فراوان ایشون رو در این زمینه دیگه نمیخونم، حتما مراجعه میتونید بکنید. نکته بسیار مهم دیشب عرض کردم، سه بعد داره: بعد عقلانی، بعد عاطفی، بعد عملی. بعد عقلانی رو میخوام امشب در موردش یه توضیح مهمی عرض کنم. اون توضیح اینه که عقلانی بودن انقلاب به چیه؟ مگه کسانی که غیر انقلابیان، مثلا سازشکارن، مثلا حرفای ضد انقلابی میزنن علیه انقلاب، اونها میگن ما عقل نداریم؟ اونها مگه محاسبه نمی کنن؟ اونها مگه اطلاعات ندارن؟ فقط انقلابیون عقل دارند و محاسبه می کنن؟ اونها هم اتفاقا میگن بیایید عقلانی رفتار کنید. ما رئیس جمهور داشتیم تو این کشور، میگفت انقلابیگری یه سال دو سال بعدش دیگه عقلانیت باید حاکم بشه، عقلانیت و مقابل انقلاب میبینن. بعد امام شهیدمون یادم هست در جواب به سخنان اون رئیس جمهور فرمودن اینایی که میگن انقلاب با عقلانیت دوتاست اشتباه میکنن. توضیحات مفصلی ایشون در این موضوع بیان فرمودن که حالا من بعضیاشو اینجا برای شما میگم. انقلاب عظیم اسلامی ما ناشی از یک عقلانیت بود. اینطور نبود که مردم همینطور بی حساب و کتاب به خیابان بیایند و بتوانند یک رژیم آنچنانی را ساقط کنند. محاسبات عقلانی، کار عقلانی و کار فکری شده بود در طول سالهای متمادی، به تعبیر رایج امروز گفتمان حق طلبی، عدالت خواهی و آزادی خواهی در بین مردم به وجود آمده بود و دیگه ادامش. یا مثلا در سخن دیگری که این سخن دیگه 403 هست، یعنی همین سالهای اخیر، بعضی ها خیال میکنن حرکت های انقلابی بدون محاسبه است، نقطه مقابل عقلانی بودن است. این پندار غلطی است. حرکت انقلابی بیش از هر حرکت دیگری به محاسبه و عقلانیت احتیاج دارد. خب اینایی که ضد انقلاب حرف میزنن، ضد مسیر انقلاب، حالا نمیگیم ضد انقلابن، ضد اون موضع گیری های انقلابی حرف میزنن که کم هم نیستن توی مدیران و سیاسیون، اونها در مورد عقلانیت ادعای باطلی دارن که میگن انقلاب یه امر عقلانی نیست که اونو میذاریم کنار. ولی حرف من اینه، اونا هم دارن یه محاسبات عقلانی میکنن. اونا مگه محاسبات عقلانی نمیکنن؟ اینو چی جواب میدیم؟ مثلا محاسبات عقلانی مثل این که ببین کالاها همه گرون شده، منافع مردم رو نمیبینید؟ محاسبات عقلانی مثل این که تعداد تجهیزات آمریکایی‌ها رو بشمر، تعداد تجهیزات ما رو هم بشمر، میشه مقاومت بکنیم؟ اونا هم همه ادعای عقلانی بودن دارن. سوال من مشخصا اینه، عقلانیت انقلابیگری با عقلانیت غیر انقلابیون چه تفاوتی داره؟ پس این حرف که انقلاب یعنی عقلانیت، اینو دیگه از سخنان امام شهید ما وام گرفتیم، تکیهگاه و مبنای ما، پیشفرض ما به قول معروف، اینو در سرش صحبت نمی کنیم. این مسلمه برای شما که میدان انقلاب هستید و خودتون انقلابی هستید، نمیخواد اینو من برای شما اثبات بکنم. همه جهان داره اعتراف میکنه به عقلانیت این انقلاب، ولی سوال اینه غیر انقلابی ها هم هی محاسبات عقلانی رو میزنن تو سر مواضع انقلابی. شیوه محاسبه عقلانی غیر انقلابی ها با شیوه محاسبه عقلانی انقلابی ها فرقش چیه؟ هر دو منافع ملی رو میخوان. مگه کسانی که انقلابی هستن میگن منافع ملی ما از بین بره ولی ما انقلابی باشیم؟ ابدا اینطور نیست. من نشنیدم از امام، از امام شهیدمون، از یک انقلابی وارسته، از هر شخصیتی شما مثال بزنید. ممکنه یک کسی شلوغ بکنه، شر بپا کنه، الکی حرف بزنه، ولی اینکه منافع ملی باید در نظر گرفته بشه قطعیه و ما عقلانیتمون رو برای حفظ منافع ملیمون میخوایم. ولی شیوه محاسبه عقلانی انقلابیون با غیر انقلابیون فرقش اینه عزیز من. عقلانیت انقلابیون دوراندیشی توش هست، عقلانیت غیر انقلابی ها دوراندیشی توش نیست. نوک بینی شریف رو ملاحظه میکنن، شانس بیارن بینیشون کشیده تر باشه، یک کمی بلند نظرتر میشن. عقلانیت انقلابی یعنی این، دور رو نگاه میکنه. مواضع انقلابی کجا رو چجوری محاسبه میکنه؟ میگه امروز رو نبین، فردا رو ببین، پس فردا رو ببین، یک سال دیگر رو ببین. دلیل من برای این صحبت چیه؟ آه انقلاب ما تا حالا دوراندیشی داشته؟ دلیل براتون میارم عزیزم از تجربه انقلاب. 47 سال پیش ما در معرض قحطی مطلق بودیم و جمعیت فقیر و حلبی آباد نشین میلیونی در اطراف تهران بود. 47 سال پیش در جهان جایگاهی نداشتیم، در منطقه که هیچ. 47 سال پیش آمریکا وقتی میگفتن ناو هواپیما برای آمریکا به سمت خلیج فارس حرکت کرد، تمام اخبار بین‌المللی رو تحت تاثیر قرار میداد. 47 سال پیش آمریکا بت و معبود خیلی ها بود. 47 سال پیش اسلام افیون توده ها بود. یعنی میگفتن مثل مواد مخدر باید از دین پرهیز کرد. 47 سال پیش ما کجا بودیم؟ امروز ما کجاییم؟ 47 سال پیش آمریکا کجا بود؟ الان آمریکا کجاست؟ در طول این 47 سال که ما قوی تر شدیم، آمریکا ضعیف تر شده، هر مقطع سال رو میخواست کسی محاسبه بکنه میگفت آمریکا خوب از ایران قوی تره. توی سال 57، 58 تا 405 تو اون سال نگاه کنی آمریکا از یه جهاتی قوی تر از ایرانه. بعد انقلاب ایران میگفت الان رو نگاه نکن، من قوی تر میشم، صبر کن، آینده رو ببین. آینده نشون داد ما قوی تر شدیم از آمریکا. امروز خبرنگار صهیونیست آمریکایی بزرگترین توهین‌های خودشو به حکومت آمریکا کرده که آقا ما ذلیل شدیم مقابل ایران، این ترامپ ما رو نابودمون کرد. برید حرفای اونو بخونید چقدر ما قوی تریم. درسته ما تو خودمون هنوز غر داریم، هنوز انتقاد داریم، هنوز تازه میخوایم بیشتر از این آینده نگری کنیم، ولی بعد جهانیشو شما فراموش نکنید چقدر جلوییم. انقلابی عقلانیتش آینده نگری توش بیشتره. کسی که انقلابی نباشه الانو میبینه. کم کم داریم به جایی میرسیم که کسی الانم بخواد ببینه ما سریم. کم کم داریم به جایی میرسیم که الانو کسی بخواد محاسبه کنه ما جلو زدیم. ولی انقلابیگری معناش اینه آدم عاقلیه، ولی آدم عاقلی که دور رو نگاه میکنه. تو این 10 سال اخیر سیاسیون جهان، من یه مقداریش رو جمع کردم، مکرر سیاسیون ضد ایران مکرر درباره ایران گفتن چی؟ گفتن ایرانی ها صبر انقلابیشون زیاده. ایرانی ها صبر میکنن، نقشه میکشن، زیر پاتون رو خالی میکنن. سیاستمدارای عرب گفتن، سیاستمدارای صهیونیست گفتن، سیاستمدارای آمریکایی گفتن. این صبر یعنی چی؟ چرا ما رو صبور میدونن؟ میگن صبر میکنن ولی آخر به نتیجه خودشون میرسن. چرا اینو میگن؟ این صبر ربط داره به صرف زمان بلند. صرف زمان بلند یعنی آینده دور رو نگاه میکنه. یک انقلابی برجسته مثل امام امت دور رو نگاه میکرد، میگفت ما با قدرت کاخهای ستمگران مثل کاخ سفید رو به ذلت خواهیم کشید. اون وقتی که امام اینو میگفت خیلی ها باور نمیکردن. چرا باور نمیکردن؟ دوراندیش نبودن. هر کی همین الان باور نداشته باشه که ایران امروز قوی ترین کشور جهانه، عقلش ناقصه. چون عقل یعنی دوراندیشی و قوی ترین کشور کشوری است که آینده داره و فقط ایران آینده داره. ما غیر انقلابی ها رو متهم به بیعقلی میکنیم. عقلت نمیرسه. کما اینکه یکی از کسانی که مشهور تو حرفای ضد انقلابی زدن چند بارم دستگیر شده، بعد از همین ماجرای جنگ حاضر نبود این مثلا بیاد پاشو رو پرچم آمریکا و اسرائیل بگذاره. نمیفهمه دیگه. یعنی ببین فهم میخواد این چیزا. انقلابی بودن دوراندیشی میخواد، فهم میخواد. بعد از این در واقع حماسه رمضان رسما محاسبه کرد، مصاحبه کرد، گفت من اصلا حساب نمی کردم نظام ایران بتونه دوام پیدا کنه. خب عقل نداشتن دیگه. اونا که عقل داشتن حساب می کردن. آقا دعوای انقلابی و غیر انقلابی چیه؟ تو عقله. رکن رکینش اینه. آقا اونا هم میگن عقل. اونا عقل دمپایی نگر دارند، دم پاشون رو نگاه میکنن. منسوب بشن به دمپایی هم بد نیست. عقل محاسبگری که فردا رو نمیبینه، میاد مثلا کشور ما رو با دبی مقایسه میکنه. فرداش هم میتونی ببینی؟ یکمی فکر کن. به یه سیاستمداری داشت حمله میکرد، یه رسانه‌ای از سیاستمدارهای ضد ایران مال کشور بحرین. این رسانه چیه؟ هی داشت بهش حمله میکرد. خیلی خوبه اینا رو ما تو تلویزیونمون دائما نشون بدن، حتی حرفای ضد ایرانیشون رو نشون بدن. داشت حمله میکرد رسانه‌ایه، میگفت سیاستمداران عرب چرا بیکار نشستن مقابل ایران؟ مگه نمیبینید ایران نمیدونم چی؟ بعد ایران رو میکوبید. این ضد انقلاب از گرونی حرف میزد، از این چیزایی که تو مقطع زمانی کوتاه مدت میشه رو اینا حساب کرد، ولی بلندش رو نگاه میکنی. آخر سر اونم ضد ایران بود، برگشت کفرش در اومد. اینجوری داشت میگفت، رسانه‌ای میگفت این همه امکانات و دارایی ها در کشورهای عربی، این همه فقر و فلاکت در ایران، چرا کشورهای عربی یک پارچه نمیشوند علیه ایران؟ خلاصه حرفش این بود. هی هم داشت نمونه و آمار میداد از دارایی های کشورهای عربی و ندارایی ها در ایران. اون سیاستمدار آخر سر کفرش گرفت، گفت این چرندیاتو بذار کنار، ایران هر چی داره مال خودشه، ما هیچیمون مال خودمون نیست و ایران آینده داره، ما هیچ آینده ای نداریم. گفت بیشتر از اینم توضیح بدم برات فایده ای نداره چون نمیفهمی. این عقلانیت. من امروز رفته بودم یه منطقه نظامی، خب اونجا بالاخره منطقه نظامیه، براست نگم کجا رفتم و اینا، یه تونلی هم داشتن، تأسیساتی که روی زمین بود زده بودن، خب خیلی جاها رو زدن دیگه، تأسیساتی که تو تونل بود نزده بودن. تونل زیر کوهی که اون ده تا ده برابر اینم بمب بریزن طوریش نمیشه اون کوه. بعد من پرسیدم این تونل رو کی زدید؟ بعد از جنگ 12 روزه که فهمیدید ما به تونل احتیاج داریم؟ گفت نه، بعد از دفاع مقدس رزمنده ها اومدن اینجا مدیر شدن، این تونل رو زدن. گفتم چرا تونل بیشتر نزدید؟ گفت مدیرای بعدیمون در طول این 37 سال دیگه رزمنده نبودن. یه شعری بود آیا آهنگرام میخوند، میگفت رزمنده کجا شرمنده کجا. الان همه اون مدیرها باید شرمنده باشن، حالا کجا بار پیداشون کن. گفتم واقعا؟ گفت اینا رو بعد از جنگ، اونایی که جبهه رو دیده بودن میگفتن یه روزی ما با اینا آینده نگری در میفتیم، اگه بخوان بیان بزنن نباید چیزی رو زمین باشه. بعد اون مدیرها رو عزل کردن، نمیگم در زمان چه دولتی، یه مدیرهایی آوردن. یعنی چی آقا؟ خب اون مدیر عقل نداره دیگه، شما میگی ضد انقلابه، غیر انقلابیه، من میگم عقل نداره. شما میگی بی دینه، من میگم عقل نداره. شما میگی نفوذیه، میگم عقل نداره. آینده نگری میخواد. خدا شاهد مدیری که آینده نگر نباشه سم مهلکه برای کشور. و وقتی به آینده نگاه میکنی، بچه های موشکی موشک ساختن رفتن پیش امام شهید، گفتن که با 10-15 متر اینور اونور، حالا مثلا شاید هم بیشتر، رقمش الان من یادم نیست، میخوام خاطره از آقا بگم باید دقیق بگم، خودشون گفتن این خاطره رو، با 10-15 متر اینور اونور این موشک ها میزنه. یه کسی از اونها که شهیدم شده الان میگفت من فکر کردم آقا اینقدر الان خوشحال میشه که ما رو دیگه خیلی تشویق میکنه. دیدم امام یه کمی تأمل کرد، امام شهید، گفت خب این رحمت دست شما درد نکنه، خیلی خوبه، ولی من نقطه زن میخوام. گفتن آقا نقطه زن الان نقطه زن میخوام. میگه ما برگشتیم، گفتیم آقا گفته نقطه زن، باید نقطه زن درست کنیم. زمین و آسمون رو به هم دوختیم، موشک نقطه زن زدیم، اومدیم گفتیم آقا نقطه زن درست کردیم. بعد نقطه زن برای کی به درد میخوره؟ برای الانی که دیگه شما دی بقیه جزئیاتشو میدونیم. یه ساختمون حساس توی فلسطین اشغالی زدن ایرانی ها، کنارش بیمارستان بود، چسبیده به هم، آخ نگفت بیمارستانه، ولی تو دنیا پدر ما رو در می آوردن. تمام حساسیت ساختمون نظامی رو هم این موشک ما پودر کرد رفت. کی آقا اینو گفت؟ 25 سال پیش به اینا گفت، یا 20 سال پیش، نقطه زن میخوام. انقلابی یعنی دوراندیش، الان رو نگاه نمی کنه، الان هم یه ضربه بخوره سرمایه گذاری میکنه برای آینده. انقلابی کسیه که دوراندیشه. این یه نکته. نکته بعدی اینه که انقلابی در عقلانیتش محاسباتش جمعیه، جامع نگره، اما غیر انقلابی به بعضی از ابعاد فکر میکنه. وقتی که به همه ابعاد فکر کنی جامع نگر باشی میشی انقلابی، وقتی به یه بُعد نگاه بکنی غیر انقلابی میشی و کم کم از انقلاب فاصله میگیری. دوستان من، نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، خیلی ها رو میشناسم، اگه جلسه خصوصی بود میگفتم این فلانی ها نگاه کن الان در صف اول ضد انقلاب، بعضشون زندان رفتن، بعضشون امید صهیونیستان، اینا یه زمانی صف اول انقلابیون بودن. همون زمانم باشون صحبت میکردی میفهمیدی یه تختشون کمه، هر کی یه تختش کم باشه یه روزی از انقلاب فاصله میگیره. انقلابیگری یعنی همچی آدمی، عقلا. بعد ببینید امام شهید ما مثال میزد، میگفت یه دفعه میبینی طرف راننده تریلی عقلش میرسه، اون عالم دینی یا استاد دانشگاه عقلش انقدر نمیرسه. درسته، اینا رو مثال میزد. این مردم ایران لازم، عقل یه چیزی فراتر از علم، سرور علمه. یه کسی وقت نکرده بره درس بخونه، شرایطشو نداشته، حافظه خوبی نداشته، ولی عقل خوبی داره. خواستید برید خواستگاری اینا رو ببرید، تو فامیلتون هستن اینا رو، عاقل مردا، عاقل زنا، اینا یه نگاه کنن از رفتارا و حرفاش، میگه این در آینده مشکل درست میکنه. درست میگه. آینده نگری خیلی مهمه. بعضی ها آینده ندارن چون عقل ندارن. اعقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقل ترین انسان ها کسی است که بیشتر به عاقبت نگاه بکنه. و بعد نکته آخرم رو بگم، این عقل عشق آفرینه. رابطه عقل و عشق هم امشب بگم که شب ابوالفضل العباس سلام الله علیه، که این رابطه رو برای همیشه حلش کنیم. دوستان من، کسی عاقل باشه عشق سطحی پیدا نمی کنه. جایی سرمایه گذاری می کنه که بگید شما عاقل کجا عاشق میشه؟ عاشقانه حرف بزنید نه عاقلانه. عاقل کجا عاشقی میکنه؟ عاشقانه حرف بزنید. عاقلانه بخوای حرف بزنی الان اینجوری میگی، عاقل به کسی عاشق میشه که به نفعش باشه، عاقل به کسی عاشق میشه که برتر باشه، عاقل به کسی عاشق میشه که بیارزه. اینا حرف عاقلانه زدنه. عاشقانه به من جواب بده، عاقل به کی عاشق میشه؟ اون سه تا درسته. عاقل به کسی عاشق میشه که از همه برتر باشه، که به نفعت باشه نه به ضررت، که همه خوبی های عالمو داشته باشه. از این حرفا زیاد میشه زد، اینا همه درسته، ولی پاسخ عاقلانه است. میخوایم بریم روزه، روزه ما رو جمع کرده. عاشقانه به من جواب بده، عاقل به کی عاشق میشه؟ به کسی که هر روز عشقش بهش زیاد بشه و هیچ وقت عشقش به او کم نشه. و وقتی عشقش به او خیلی زیاد شد بگه چه خوب شد از روز اول عاشق او شدم، بالاترین لذت رو از او ببره و هیچ وقت ازش دلش خسته نشه. عاقل اینجوری عاشق میشه. تا روز قیامت بری ابوالفضل العباس رو ببینی، هر چی دوستش داشته باشی خسته نمیشی. مردم روزای اولی که این تجمعات بود با من میومدن مصاحبه میکردن، بعد نگران بودن مردم این تجمعات رو ول کنن. میگفتن مردم فکر میکنین تا کی تجمعات رو ادامه میدن؟ گفتم مردم اگر از حسین دست برداشتن از این تجمعات هم دست برمیدارن. مردم این همه سالها برای ابوالفضل فریاد زدی، سینه زدی، عشقشو به سینه کشوندی، در دلش در دلت قوقا کرده، خسته شدی؟ یه بار شده بگی که حالا امسال محرم بی خیال. تازه داره محرم خودشو نشون میده، تازه محرم شده مقدمه، اوجش شده 40. تو امشب باید سینه بزنی، گریه کنی، یا ابوالفضل العباس منو 40 دستمو بگیری. اونایی که ندارن امشب از ابوالفضل العباس بانیشو بخوان. آقا یا ابوالفضل من 40 باید بیام. عاقل به کسی عاشق میشه که هیچ وقت از عشقش خسته نشه، همیشه ازش کیف بکنه. پیدا کردی غیر اهل بیت، نوش جانت، برو. تو دنیا کسی پیدا نکرده. عقل نه تنها امور دنیایی رو سامان میده، امور سیاسی رو سامان میده. من میترسم بعضی از مسئولین، حالا میخوام واقعا سیاسی صحبت نکنم، مثلا میخوام سیاسی صحبت نکنم، بعضی از مسئولین یه جوری از منافع مردم و اقتصاد صحبت میکنن، یه دفعه آدم ترس برش میداره. بالاخره نگرانیه دیگه، نگرانی که آدم نمیتونه جلوشو بگیره. نکنه این آینده رو نمیبینه، نکنه این به یه منفعت نقد گرفتار شده، آینده ما رو داره میفروشه. نگران میشه. مسئولین وقتی دارید از منافع مردم صحبت میکنید، ممنوع، حرام بر شما منافع امروز ایران رو ببینید، منافع فردا رو نبینید. من انتظار داشتم آقای رئیس جمهور، حالا البته این انتظار ممکنه بیجا باشه، رئیس جمهور بگی من اینا رو همه رو قبول دارم، همه حرفا رو آدم توی سخنرانی نمیزنه، درسته، ولی انتظار داشتم وقتی رئیس جمهور بفرماید که ما 20 میلیون بشک نفت دادیم به نیروهای نظامیمون، و محکم بعدش بگه و در آینده هم 40 میلیون بشک نفت به نظامی ها خواهیم داد. این خیلی فرق میکنه. اصلا کسی که آینده رو ببینه عقل داره، بیشتر ببینه بیشتر عقل داره. حتما حالا جاش نبوده، میخواسته در مورد گذشته گزارش بده، آینده رو ازش حرف بزن. چرا ما امام شهیدمون رو اینقدر با صلابت میبین؟ از آینده کوتاه نمی اومد، همه رو سوق میداد به سوی آینده. و البته در این زمینه ها فرمایشات زیاده. خب ما اومدیم سینه بزنیم، از عقل و عشق بگو. عشق هم خیلی باحاله، ولی عقل وقتی که باشه عشق هرز نمیره، میری عاشق کسی بشی که عشقت بهت هر روز بهش هر روز بیشتر بشه. آفرین به شما عاقلا که عاقل بودید عاشق ابوالفضل العباس شدید. عقل نداشتید، تفریح برای همه شماها، همه ماها، جای دیگه خیلی زیاده. تعطیلات فردا برو دنبال عشق و کیفت. میگه اتفاقا میخوام برم دنبال عشق و کیفم، 10 هیئت ردیف کردم از صبح تا شب برم برای ابوالفضل سینه بزنم. تعطیل کردن بدم بره دنبال عشق و کیفش دیگه. عشق اینه، عاقل اگه شد تو مرحله عاشقی هم یه انتخابی میکنه که هیچ وقت دیگه از این عشقش کم نیاره و خسته نشه و عقب ننشینه. ابوالفضل العباس، میدونید دوستان من، عاقل ترین یار حسین بود. چرا اینو میگی؟ آقا مقایسه میکنی، امام سجاد مقایسه کرد، فرمود عموی ما عباس مقامی داره بقیه شهدا به او قبطه میخورن. خب پس ما اینجوری روزه میخونیم. عقل ابوالفضل کار کرد، به او گفت وقتی حسین آب ننوشیده تو لب به آب نمیزنی. نگیم عقل عباس میگفت آب بخور، نه، عقل عباس هیچ وقت بهش نگفت آب بخور. عقل ابوالفضل هم همینو میگفت، بعد عشقش بگه آب نخور. نه، ابوالفضل العباس عارف بود، مرحوم قاضی طباطبایی کوه عرفان 40 سال ریاضت کشید، تو بین الحرمین داشت زجه میزد، خدایا کی به من نگاه میکنی دستمو بگیری، پرده ها از جلوی قلب من برداری و وعده های خودت رو محقق بکنی. میگن یک کسی از مأمورین الهی در گوشش گفت کسی که به همه عرفا مدال میده، مهر قبولی میزنه رو پروندهشون، قساوت رو و حجاب ها رو از جلوی چشمشون برمیداره، همین حرمیه که اینجا کنارت هست. دید حرم ابوالفضل عباس رو نشون میده، رفت کنار حرم، صورت به ذریح گذاشت، یا ابوالفضل عباس، به تعبیری یا امام العارفین، به من نگاه کن. میگه کنار ذریح ابوالفضل عباس چشمم باز شد به همه ی عالم. ابوالفضل عباس و بله علمدارا و علمکشا علمش رو نگاه میکنن، قهرمانها زور بازوش رو نگاه میکنن، زیبانگرها هنرمندا ابروی کشیده و چشم زیباش رو نگاه میکنن، اما اهل معرفت او رو امام و استاد عارفین جهان میدونن. از کنار ابوالفضل عباس راحت عبور نکنید. امشب حتما اینطور هست، عقل خودتون رو به ابوالفضل عباس نشون بدید، آقا بهتر شما رو بغل میکنه. بگو دعات چیه؟ بگو یا ابوالفضل، میخوام اونجوری که برای حسین مهم بودی، اونجوری برای امام زمان حجت ابن الحسن العسکری مهم باشم. این صحرای خیابان انقلاب خون گریه میکرد روزی که سردار سلیمانی رو داشتن اینجا تشییع میکردن. یکی از عرفا گفته بود میدونی چرا مردم به هم ریخته بودن انقدر؟ چون امام زمان به هم ریخته بود و اونجور داشت گریه میکرد برای سردار خودش. مردم میبینید 3 ماه بیشتر تاب نداره کسی، دلتون میلرزه، هفته بعد تشییع مقام معظم رهبریه، دلا داره از الان میلرزه، من چجوری تو این تشییع شرکت کنم؟ من همیشه تابوت آقا رو راست قامت دیدم، نمیتونم آقای خودم رو تابوت ببینم. این دل نگرانی و به هم ریختن دل شما مال قلب مقدس آقا امام زمانه. ایشون علمدار مهدی فاطمه بودن، علمدار مهدی فاطمه از دست رفته، اول باید به او تسلیت بگیم. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، امام شهید ما، من برای تو روزه بخوانم، چند بار شب تاسوعا برای تو روزه ابوالفضل خواندم، امشبم تقدیم، اولین شب تاسوعاییه که امام خامنه ای ما بین ما نیست، هدیه کنید روزه خودتون رو به ایشون. آقا شما به شهادت رسیدی ولی خیمه ها غارت نشد، بچه ها اطراف تو بودن، سرداران تو بودن. لا یوم که یوم که یا حسین. آقا شما به شهادت رسیدی، قطعا دل امام زمان خون شده، این خون شدن دلهای مردم تحت تأثیر دل مقدس امام زمانه. اما مطمئنیم امام زمان بالای سر شما نمیگوید الان انکسر زهری و قلت حیلتی و القطع رجایی، به پهنای صورتش امام زمان عشق، امام حسین علیه السلام عشق میریخت، داشت برمیگشت به سوی خیمه. بگم برای شما، نمیدونم دیگه، شماهایی که داغ دیدید، شماهایی که طاقت ندارید امامتون رو مظلوم ببینید، کم کم باید تاب تحمل این روزه ها رو نداشته باشید. شما امام شناسید، شما حرمت برای امام قائلید، به روزه خون بگو اینقدر سنگ دلانه روزه نخون، بگذارید سنگ دلانه برای شما روزه بخونم. میگن دیدیم عباس داره برمیگرده، حسین علیه السلام داره از کنار نهر علقمه برمیگرده، با آستین دست خودش جلوی چشمهاشو گرفته، اینقدر گریه میکنه. الا لعنت الله علی القوم.